یک شنبه 17 بهمن ماه 1004، 24 بهمن ماه 1400، نشست 15 فقه هنر، گفتگو از غنا و موسیقی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. بحث در گزارش از مکاسب بود. رسیدیم به نکات جانبی. نکته الف ب پشت سر گذاشتیم و اما نکته جیم اختصاص داره به مواردی که مشهور فقها استثناء کردند. اگر مستحضر باشید، ایشون در بحث قبلی مواردی که برخی استثناء کرده بودند حکمن یا موضوعن نپذیرفت و اونها رو اندیشه مشهورم نمیدونست. اما دو مورد هست که استثناء کردن. ظاهر استثناء هم اینه که استثناء از حکم غناست، یعنی مورد غنا هست ولی حلال استثناء شده. مورد اول خدا هست. خدا به اون صوتی گفته میشه که برخی ها میخونند و شطور بهتر راه میره، احساس خستگی نمی کنه. صوتون یرجع فیه لسیر بالابل. خب یه بحث اینه که اصلا این صوت غنا هست یا نه. البته میدانید برای شیخ اعظم بودن یا نبودن غنا از غنا موضوعیت نداره. اگر از اصوات لحویه باشه برای ایشون موضوعیت داره. مثلا مطرب باشه، غیر از ترجیح اگر مطرب باشه ایشون صوت لحویه حرام میدونه. زیر بار این استثناء ایشون نمیره. میفرماید لم اجد ما یصلح لاستثنائه مع تواتر الاخبار به تحریم. ندیدم چیزی بتونه اینو خارج کنه. البته یک روایت نبوی هست که هم مناقشه در دلالت داره. به هر حال نبویه و برای ما ثابت شده نیست، هم مناقشه در دلالت داره. عبدالله ابن رواحه‌ای بوده، برای شطور میخوانده، صوت زیبایی داشته، اما از کجا که این صوتش غنا بوده در عین حال پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله قبول کرده باشن، تقریر کرده باشن. در هر صورت ایشون در قبال اون عمومات و اطلاقات حرمت تسلیم نمیشه. مورد دوم غنای مغنیه در اعراس اذا لم یکتنف بها محرمون آخر. اگر دقت کنید سه تا قید پشت سر هم میاد. اولا صدای زن آوازخوان، دوم در عروسی و زفاف باشه، اعراس باشه، سوم با حرام دیگری مثل لعب به آلات ملاهی، تکلم به اباطیل، دخول رجال علی نساء. حالا باید امروزه گاهی اضافه کرد ننوشیدن بعضی از زهر مارها، اینا باید بره کنار. خب مشهور استثناء کردند. دو تا خبر قبلا ایشون از جناب ابو بصیر نقل میکنه، بلکه سه تا خبر، برخی از اخبارش هم دلالت میکنه بر اباحه مزد. خب اگر کار حرام باشه که مزد حلال نیست که. این توجیه نظر مشهور، و المشهور استثناؤه للخبرین عن ابی بصیر و نحوهما ثالث عن ایزن. ایشون ابتدا هم محکم میکنه کار رو. مثلا یک کسی که میگه شاید حلال بودن پول برای زف و بردن عروس به حجله، مراسم عروسی رو ترتیب دادن، نه به خاطر قنا. ایشون میگه این خلاف ظاهره. ظاهر دلیل اینه که پول برای قنا و مقننه، اجر مقننه، پول مقننه بهش میدن. ولی خوب مخالفم داره این استثناء. جناب شیخ میفرماید بسیاری از فقها که مخالفت نقل شده و کسانی هم که استثناء نکردن معلومه راضی نبودن. یکی بگیم یادشون رفته، حواسشون نبوده، خواستن نگند، بعیده. کل من لم یذکر الاستثناء بعد تعمیم، معلومه قائل به من بوده. منتها میدانید اینجا هاست که اون بحثای روش شناسی خودشو نشون میده. شیخ اعظم میدانید با این که روایات استثناء رو به دلیل اشتمال بر ابو بصیر صحیح نمیدونه، و جابری هم برای ضعف روایت در صحنه سراغ نداره، اما در عین حال میفرماید که اگر چه روایات به ابو بصیر میرسه و او هم صحیح نیست، غیر صحیحه، ثقه نیست، معتبر نیست، ولی چه کنیم که اکثر مشهور استثناء کردند. لذا ایشون میگه لا یخلو من وثوق، وثوق سندی نه، ولی وثوق محتوایی. ولذا فتوا هم میده، منتها یه فتوای ضعیف، غیر قرص، ولی خب فتواست. فل عمل و بها تبعا للاکثر غیر و بعیدن، اگرچه الاحوت الترک. خب اینجور جاها فضلا باید دقت کنید، فقیهی که مدرسه ای هست اینجوری حرف نمیزنه، و فقهای مدرسه ای معمولا این رفتار رو نمیپسندن. خب اگر عمومات من او دارید، شیخ بزرگوار، و روایتتون ضعیفه، خب چرا زیر بار میرید؟ ولی از یک طرف سه تا روایت حالا طبق شمارش ایشون، از طرفی موافقت مشهور، اینا هست که شیخ رو متوقف میکنه. قرص و محکم هم نمیگه نظرم اینه، ولی میگه بعید نیست. ولی خب بعید نیست، به هر حال برای مقلدان حجت، میتونن عمل کنن. یک چیزی که تعجبه رفتار جناب شیخ با ابو بصیره. خب مستحضرید ابو بصیر رو اینجوری رد نمی کنن به راحتی. حتی برخی از بزرگان فن مثل مرحوم آقای خویی تعبیر میکنن به صحیحه، صحیحه ابو بصیر. یه مقداری مثلا انسان تو بله حالا بذارید من چیزی رو عرض نکنم. ببینید ما گزارشمون تمام شد. این گزارش نباید در حد صرف گزارش تلقی بشه. توجه داشته باشید که ما داریم از یک فقیه سترک نقل میکنیم که مفصلتر از دیگران ورود کرده، خیلی مفصلتر و ناظرن به حرف دیگران سخن گفته. من اگر دیدید که معطل شدم به این خاطر بود، ضمن این که ملاحظه کردید مثل نشست قبل چه نکاتی از این گزارش در می آمد. به هر حال ببینید حاصل کار شیخ باید گزارش بشه، یعنی خلاصه گیری بشه، مسلط بشیم، بعد نقاطی که باید کار کنیم در ادامه بحث امروز و انشاءالله یکی دو هفته آینده معلوم بشه. اولا شیخ در این بحث فقط از غنا به معنای آوازخوانی بحث کرد و تعرضی نسبت به نواختن آلات، شما بگید موسیقی، نداشت. فضلا شاید بیش از 30 سال من متوجه این نکته بودم که دقت کنم کلمات رو. چقدر از کسان که صاحب عنوان به هر حال زحمت کشیدن این دوتا بحث رو از هم جدا نمی کنن. مثلا بحث غنای شیخ رو می گیرن می برن تو نواختن آلات. اگر ازشون سوال بشه که مثلا فلان موسیقی که درش انواع و اقسام آلات لهوه چه حکمی داره، میگن فقها جواب دادن. کجا؟ بلافاصله عبارت شیخ رو میارن در غنا، در حالی که شیخ اعظم غنا رو اینجا بحث میکنه. آوازخوانی اصلا بحث سر آوازه. شما تو این چند صفحه دیدید ایشون از نواختن آلات صحبت کنه؟ خیر. میدونید کجا از نواختن آلات به اشاره صحبت میکنه؟ تو حرف اللام. ما الان حرف الغینیم دیگه، غنا. ولی وقتی میریم تو بحث لهو، از این کتابهای چاپ قدیم صفحه 54 و از این چاپهای جدید جلد 2، اوائل جلد 2، اونجا یه دفعه بحث نواختن آلات مطرح میشه، موسیقی مطرح میشه. خب این نکته ایست که جدا از گزارشی که الان داریم بهتون میدیم باید دقت کنید. خب کار دومی که شیخ کرد و دیدید ما چقدر روش به اصطلاح مانور دادیم این بود که غنا رو ایشون از موضوعیت انداخت و حرام رو غنا نگرفت و فرمود عنوان مرجع و مادر غنا نیست، صوتون مرجعون فیه علا سبیل لحف. اینه کل صوتن یرجع فیه، و صوت علا سبیل لحف باشه غناست، ببخشید حرامه. و ان لم یکن غناء و کل غناء که صوت مرجع فیه علی سبیل الله نباشه حرام نیست، کل صوتی که این نباشه. و این کان قناعا لعدم دلیل علی حرمت القناع الا من حیث، ببخشید اینو داره سبیل الله، ولی این رو هم در ادامه داره که عدم دلیل علی حرمت القناع الا من حیث کونهی باطلن و لحون و لقون و زورا. این چهارتارم که میاره، باطل و لحو و لقو و زور، نمیخواد بگه چهارتاش باید باشه ها، اگر هر کدام باشه کافیه. گرچه اینا معمولا مثلا باطل و لف با همن، یا زور اگر معنای باطل بگیریم فقط کذب نگیریم، زور آخه معنای دروغ گرفتن، اگر این معنا نگیریم اینا با هم گاهی میان. به هر صورت نظر شیخ اینه که باید اینها باشه تا حرام بشه. ما این روزا در بحث اصول خارج اصول داریم حکم ثابت و حکم متغیر. من اونجا به دوستان میگفتم که شما توجه کنید در حکم متغیر که گاهی وقتها اون عنوان نص عنوان موضوع حکم نیست، بلکه موضوع حکم یه چیز دیگه است که از ملاحظه خود نصوص یا قرائن حافه روشن استفاده میشه، که نمونش همین الان بحث قنای خودمونه که داریم بحث میکنه. خب ببینید، این باز یکی از کارهای شیخ بود. منتها یادتون باشه، من نمیخوام صرف گزارش داده باشم، دیدید کار شیخ ابهام جدی داشت، لذا با اینکه اینجا معیار و لحو میگیره ولی در بحث لحو میگه لکن الاشکال فی معنى اللحو. خب بزرگوار، مسئله رو میبندید به یک عنوان، البته حقم دارید، خب معتقدید، ولی تو اون عنوان میگید الاشکال فی معنى اللحو. هرچند علارغم انتظاری که از شیخ نمیره، ولی میگه اونی که از شدت فرح باشه حتما لحوه، مثل اینکه مردم هیچ وقت نباد مثلا زیاد شاد بشن، حالا اگه زیاد شاد شدن لحوه است، لحوه هم حرام است. این رفتارها قابل دفاع نیست. به هر صورت چی گفتم در نقطه اول؟ گفتم شیخ همه کارش در اطراف آوازخوانی درسته، ولی راجب موسیقی هم بدون اظهار نظر نیست. در موسیقی در بحث لحو اونجا اظهار نظر میکنه، اظهار نظری که به قول جوانها شماها خیلی اوپنتر از برخی از علمای امروز ماست. برخی از علمای امروز ما آقایان آلات لحو رو به هر قصدی، به هر شکلی، به هر انگیزهی استفاده می شد می گفتن حرامه. ولو طبلی باشد در روز عاشورا حرامه، ولو طبلی باشد مارش نظامی باشه در پادگانها برای تمرین سربازها حرامه. اما شیخ این نظر رو نداره. شیخ می فرماید راجع به موسیقی نواختن آلات، اگر علا سبیل لحو باشد حرامه، و الا صرف استفاده از این آلات به انگیزهی که لحو نباشد، مثلا تحریک کننده باشه برای عزاداری، اعلان جنگ و امثال ذالک، اشکال نداره. ان یا ان حرمت اللعب به آلات لحو الظاهر انه من حیث لحو لا من حیث خصوص الاله. نگید خب آلت لحو که باشه هر جور استفاده کنن لحوه، نه، آلت لحو هست ولی در استفاده مهمه. دلیل خب از آلات لحو هم میشه برای غیر لحو استفاده کرد. خب نکته دیگری که ما کار داریم تو گزارش بود، ایشون قنا رو از جنس کیفیت دانست، درسته؟ یعنی ایشون اون استثناءات و تفصیلات رو که نپذیرفت، موضوعا استثناء شده باشه، حکمان استثناء شده باشه، نپذیرفت. تفصیلات رو کلا نپذیرفت، تکرار بود. و در غنا هم غنا رو از جنس کیفیت دانست. فرمود ربطی نداره به محتوا. اضافه میکنم من، غرض مهم نیست، فایده مهم نیست، هر فایده میخواد داشته باشه. اگه یادتون باشه اینجا بود که بحث رابطه یک سویه و دو سویه مطرح شد. خب اینا 1, 2, 3, 4 گزارش از شیخ اعظم بود. طبیعی است که ما باید دو کار بکنیم. یک، این رفتار رو تا جایی که لازمه نقدش بکنیم. بله. دو، تحقیق چیه؟ مقتضای تحقیق چیه؟ بحث غنا و موسیقی میدانید، بحث غیر مبتلا بهی نیست. بالاخره جامعه سوال داره، رسانه سوال داره، صدا و سیما سوال داره. ببینیم که راهی وجود داره برای پاسخ به این سوالات یا نه. اصلا ببینید ما کاری به ملاحظات جزئی نداریم. یعنی در این گزارشی که من از شیخ اعظم دادم، اگر بخوام براتون ملاحظات موردی رو لیست کنم، قطعا متعدد و زیاد خواهد بود، درست؟ اما یه سری ملاحظات، حالا چه شکلی مهم و هام یا محتوایی اهم. ببینید خیلی عجیبه، اگر غنا و موسیقی باید کلن از موضوعیت و محوریت بیفته، پس چرا شما بحث میکنید؟ یکی از مکاسب محرم غناست. بعدم بینیم در به در معنای غنا در لغت. حالا شیخ باز کوتاه آمده، برخی از بزرگان 10, 11 بلکه اخیراً مراجعه نکردم تا 12 معنا برای غنا ذکر میکنن. خب اگر غنا موضوعیت نداره، نمیگم اشاره نکنید، اما اشاره کنید، محور اصلیتون نباشه. این از اون چیزاییست که در واقع نقد ساختاری، نقد شکلی بر کار ایشون هست. البته نه فقط ایشون. لیست کنید قبل از شیخ و بعد از شیخ، اونایی که البته از موضوعیت می اندازن که کم هم نیستن. این به نظر ما یک نکته هست که باید جدا دنبال بشه. نکته دوم، ببینید این رابطه دو سویه‌ای که ما گفتیم در فتوای فقیه خیلی دخالت داره ها. به این معنا که اگر ما گفتیم روایات دال بر حرمت غنا، همون روایاتی است که ذیل آیات گذشته وارد شده. دیدید دیگه، شیخ اعظم فکر کنم 4 آیه از قرآن آورد و هی لیست میکرد ادله حرمت رو برای غنا از همون ادله‌ای که ذیل آیات اومده. ببینید ما شوخی نمی‌کنیم، تو حرفمون جدی هستیم. اگر این روایات ذیل این آیاته، باید ارتباطی بین این دو باشه یا نه؟ اگر بنا شد غنا صوت باشه و نسبت غنا با محتوا نسبت سنگ و انسان باشه، الحجر الی جنب الانسان باشه. عالی ترین محتوا اگر با صوت کذا باشه گناه است و حرام. خب اینو میتونیم به روایاتی که زیل من الناس من یشتری لحو الحدیث بیاریم و بعد استفاده کنیم. آیه داره از لحو الحدیث صحبت میکنه، اونم نه لحو الحدیث بی مقصد، لیضل عن سبیل الله و یتخذها هزعا. شأن نزول هم که همینا رو میگه. بعد ما بیام اینو به دلیل روایتی که زیلش آمده که قنا از مصادیق این آیه است، بیام دیگه کار به محتوا نداشته باشیم، کار به غرض نداشته باشیم، کار به فائده نداشته باشیم. نمیشه، یه تناسبی باید باشه. ولذا من به شما عرض بکنم قدر مسلم از حرمت قنا، قنایی است که از مصادیق این آیات باشه. یعنی حدیثی محتوا داشته باشه، محتوای مزخرف به قصد گمراه کردن، البته صوت هم داشته باشه، چون بخوام بگیم قنا باید بگیم صوت هم داشته باشه. اما نمیتونیم هر جور صدایی رو به هر انگیزه ای بگیم. اینجاست که این روایات تفسیر میشه و نظر مثل مرحوم ایروانی که محتوارم میخوان بیارن دخالت بدن، یا نظر فیض کاشانی و محقق سبزواری که بگن اینها قناهایی بوده که دخول الرجال علنه هم شده. چی می شده؟ اینا به حرفایی رو هوایی نخواهد بود. لذا ما نوشتیم به قصه رابطه دو سویه توجه نشده، در حالی که توجه مزبور کارگشا و ضروره. بله یه چیز هست، اگر ما در بررسی ادله در هفته آتی رسیدیم به حدیثی محکم که ذیل این آیات نباشه و به انگیزه تفسیر این آیات نیامده باشه، ما رو چشم میذاریم و میگیم قنا مطلقا حرام، هم تو که آیان فرمودن، وگرنه باید تحقیق و جور دیگری شکل داد. از چیزایی که باز اشاره کردیم و نمیشه مورد اشاره قرار نده، مجددا دیدید بحث حواله به مبهم، واقعا نباید اینجور رفتار بشه در یه همچون مسئله مهمی. و من همینجا فضلا ضمن این که احترام میذارم، باید بگذاریم به تلاش بزرگان در طول گذشته ها، اما باید این گلایه رو هم کرد که باید بحث رو از ابهام در آورد. همه رو ببندیم به بند لهو، درست؟ بعد 20 صفحه بعد بگیم لکن الاشکال فی معنا لهو. خب این چی میشه؟ حالا بگید خب ما بیشتر نمیتونیم بگیم، ولی اگر رابطه یه دو سویه رو قبول کنیم بیشتر میتونیم بگیم، واضح‌تر میتونیم حرف بزنیم. اینجاست که یک سری نقود کلی بر رفتار شیخ اعظم و دیگران خب اینا یه نفر دو نفر نیستن، حتی کسانی که بعد اومدن دوران ما هستن، حالا یا زنده هستن یا فوت کردن رضوان الله تعالی علیهم، همینطور اینا رو مبهم برگزار کردن. ما انشاءالله در جلسه آتی همین کارو خواهیم کرد. ببینیم واقعا دلیلی داریم بر حرمت مطلق غنا، یا اصلا غنا رو از ویژگی بیاندازیم، همین کاری که شیخ کرد، البته با رفع ابهام. من فکر کنم همینجا بحث رو تمام کنیم و شما فضلا ببینید بحث باید درس خارج همیشه با یک پیشفکر توسط خود محصل و محقق شروع بشه. این مهمه، پیشفکر. من نمیگم پیش مطالعه فقط. خب حالا پیش مطالعه که لازمه، خوبه، حتما هم فضلا حالا مناسب شد عرض میکنم درس رو مباحثه کنید. علیکم بالبحث، علیکم بالمباحثه والمذاکره. واقعا عجیبه، مثل تدریس. آقا مباحثه حکم تدریس داره و ثمره تدریس داره. حالا کسی ممکنه نداشته باشه، زمینه نباشه برای تدریس، ولی برای مباحثه زمینه رو آماده کنه حتی الامکان. حتی در بعضی مراحل اگه پیدا نکرد باید حدیث نفس بکنه که تو کتاب صراط ما نوشتیم. ولی از مباحثه و مذاکره و پیش مطالعه که بگذریم و دیدن یک کتاب در کنار درس، حتما یک کتاب رو محور مباحثتون قرار بدید، مثلا جواهر رو یا مصباح رو و کتابایی که فنی و منضبط نوشته شده. بعد از این جریان فکر کنید رو قضیه تا انشاءالله هفته آینده ببینیم میتونیم اگر بحث رو شد تمام کنیم. الحمدلله رب العالمین.